نبرن و اعجاز ابراهیم رو مشاهده کنند، که البته خب این اعجازی که الان میبینن اعجاز حضرت رسول هست که مشابه اعجاز ابراهیم خلیل میشه. و بهشون فرمود شما وقتی احساس کردید که آتش نمایان شد و داره شما رو اذیت میکنه، متوسل بشید به یک خانومی که اونجا نمایان میشه در مقابل چشمتون و شما متوسل شدید نجات پیدا میکنید. خب اینا رفتند و گزارش دادن به پیغمبر، گفتن که ما رفتیم در یک بیابانی و به صحبت مشغول شدیم. خب حرف دلشون هم زدن، گفتن حرفای تو را به مسخره میگرفتیم. گفتیم ایشون میگه که آتشی هست و شما میسوزید و توسل پیدا کنید، میگفتیم و میخندیدیم. یه مرتبه دیدیم از آسمان و زمین آتش میباره و سر برمیاره، از بالا آتش میریزه و از پایینم آتش داره خودش رو نشون میده. احساس کردیم در حال کباب شدن و سوختن کاملیم، که بانوی رو دیدیم و ندایی رو شنیدیم که اگر میخواد نجات پیدا کنید بیشا متوسل بشید، و ما توسل پیدا کردیم و نجات یافتیم. و آن بانو به تعبیر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده. گروه سوم طبق دستور پیامبر به کنار کعبه رفته بودن، در حال گریه به محضر پیامبر رسیدن و ضمن اعتراف به حقانیت ادعای پیامبر در امر رسالت به معجزه‌ای که دیده بودن اشاره کردند. اونها گفتند مشغول صحبت در کنار کعبه بودیم که دیدیم ناگاه کعبه از جای خودش بلند شد و بالای سر ما قرار گرفت، و عموی تو حمزه رو دیدیم که ایشونم با یه وضعیت خاصی گویا کعبه رو روی سر ما که بلند شده نگه داشته و فرمود که اخرجو فخرجنا عن تحتها، برید بیرون از زیر این کعبه که الان رفته بالا که ممکنه هر آن روی سرتون فرود بیاد. دقیقا مثل اون کویی که برای قوم حضرت موسی بالای سر اونا قرار گرفت، هر لحظه احساس میکردن که فرود بیاد، اما خوب اعجاز الهی بود. و اینو خودشون میگن که به دستور ایشون از اونجا فاصله گرفتیم و کعبه هم در جای خودش استقرار پیدا کرد. در همه این موارد با گزارش این گروه های سگانه در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله که ابو جهل هم حاضر بود که در برنامه قبلم ازش ذکر شد، رسول خدا به ابو جهل یادآور شد آیا این آیات رو باور میکنی؟ او بیشرمانه گفت که خیر، اینا همه خیال و وهمه، حقیقت نداره. اگه تو راست میگی همانند عیسی به من خبر بده چه خوردم و پس از اون چه کار کردم. رسول خدا به او خبر داد که تو مشغول خوردن یک مرغ سرخ کرده بودی که فلانه اومد سراغت، تو برای اینکه او ازش استفاده نکنه در یه جایی پنهانش کردی که او نخوره. قال کذبته، گفت دروغ گفتی. فرمود تو فلان مقدار پول از خودت داری و فلان مبلغ از مردم در نزد تو به امانته. بازم گفت که این رو هم دروغ گفتی. اینجا بود که پیغمبر از جبرئیل خواست تا باقی مانده غذاش رو همراه با پولایی که او داره رو به اون نشون بده، و ایشون هم اطاعت امر کرد، باقی مانده غذای او رو که اجازه نداد رفیقش بخوره و اون مرغ سرخ کرده بود آورد، پولاش هم آورد. این مبلغ مال خودته، این مبلغ امانت در نزد توه. آیا قبول کرد ابو جهل این اعجاز رو که دید؟ با اینکه رسول خدا فرمود آمن لتکون آمن من عذاب الله عز و جل، گفت ایمان بیار این معجزات رو که دیدی، ایمان بیار تا از عذاب خدا در امان باشی. قال ابو جهل انی لاظن ان هذا تخیل و ایهام، من خیال میکنم که اینا همش خیاله وهمه و مانند اینا. خب چی میشه که انسان این معجزات رو ببینه اما باور نکنه؟ خب یه دی البته دیدند و عرض کردیم که ایمان آوردن، اما این آقا قرار نیست که از خر جهل پایین بیاد و عاقل بشه. همچنان انکار انکار و انکار میکنه. البته خب بعید نیست از افرادی این گونه، مگر قرآن معجزه نیست؟ قرآن برای دی خودش میفرماد که من شفا هستم برای مؤمنین، اما برای دیگران چی؟ برای دیگران ستمگران فراد جز خسارت چیزی نیست. اسراء آیه 82. اینا با اینکه میدونستن قرآن کریم معجزه بزرگ الهیه، اما نمیپذیرفتن، بیشتر عصبانی میشدن، ناراحت میشدن. مناسبه که این آیه رو هم با هم دیگه بشنویم. برای این جهت آوردیم که دیگه هستن معجزات رو که میبینن تسلیم میشن، ایمانشون زیاد میشه مثل مؤمنین. ادهی هستن وقتی معجزه بزرگی رو مثل قرآن میبینن خسارتشون افزون میشه، مثل ظالمان و ستمگران. آیه رو بشنویم و با شما خداحافظی کنیم. اسراء آیه 82. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه برهان رسیدیم. ازتون می‌خوایم که با ما در ارتباط باشید و شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و یا شماره سامانه پیامکی 30553 رو فراموش نکنید. اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه داشتید، به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه انتقال بدید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون کمک کنه زندگی هامون رو اونجوری سامان بدیم که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند. یکی از دستورهایی که به ما داده شده شکرگزاری نسبت به نعمتهای خداست. بدانیم آنچه که از نعمت به ما رسیده است از سوی خدای متعال رسیده. در روایت هست کسی که خدای متعال به اون نعمتی رو بده و این بداند در قلبش که این نعمت از سوی خدای متعاله و بداند علم پیدا بکند که این خداست که به او لطف کرده، همین شکرش رو، شکر این نعمت رو ادا کرده، ولو این که به زبان نیاره الحمدلله. چقدر زیباست که آدم به زبان بیاره الحمدلله رب العالمین. و چقدر مهمه آدم وقتی رشد میکنه به یه جایگاه میرسه، به یه مقامی منزلتی میرسه، چه از نظر مادی و اقتصادی چه از نظر معنوی، بداند که همه اینها از لطف خداست و به خاطر نعمتهایی است که خدا در اختیار او قرار داده. قرآن کریم میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمتهای خدا رو بشمرید مگه میتوانید؟ نعمتهای خدا شمارش نمیآیند، به شمارش نمیآیند. خدا این همه نعمت در اختیار ما قرار داده و بدانیم که همه این نعمت‌ها از خدای متعال است و ما از خود هیچ نداریم. خود این دانستن یعنی شکر نعمت رو ادا کردن. خدا همه ما رو جزء شاکرین قرار بده که اگر شکر گزار شدیم خدای متعال نعمتش رو بر ما افزون کنه، ولی اگر خدای نکرده اهل کفران نعمت شدیم، نعمت از کفمون بیرون کند.
نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی
تو روایت داره وقتی حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین یاد نعمت خدا می افتادن، هم به زبان الحمدلله می گفتن، هم سرشون را پایی می آوردن به عنوان تعظیم، حتی اگه سوار اسب بودن سرشون را می آوردن روی یالهای اسب، سرشون نشتن روی یال اسب به عنوان تعظیم در مقابل خدای متعال که خدا به ما توفیق داد این کار خوب انجام دادیم. اگر سوار نبودن روی خاک می افتن سجده می کردن که خدا توفیق کار خیر رو بشونه. این یه جور برخورد است با نعمتهای خدا و کارهای خوب و با امتیازاتی که خدا نصیب آدم می کنه. این کم پیدا می شه افرادی که اینجوری باشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما از ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین یاد بگیریم و کمک کمک عادت کنیم به این که هر نعمتی را فورا توجه کنیم یه نعمت خداست و ما تازه بدهکاریم. قل لا تمنوا علی ایمانکم یا اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. توی دعای ماه رمضان هم میخونیم که خدایا ما را در جمله اون کسانی قرار بده که بر اونها منت گذاشتی به این که اونها را از آتش جهنم نجات دادی. فی من تمن علی، این ادب اسلامی و اخلاق توحیدی است. اما هستن کسانی، شاید بیشتر اینجور نباشه، وقتی توجه به نعمتی می کنن و امتیازی که دارن یه خود به خودشون می بالن. بله ما ایم که اینجوریم، ما ایم که درسمون خوبه یا خوب درس میگیم یا سخنانی خوب میکنیم یا انفاق به مردم میکنیم، کارهای خیر انجام میدیم. خب به حل دیگه، یه بادی به غبغب میندازن و یه دستی به سبیل میکشن و به خودشون میبرن. این همون حالت عجبی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه، صاحب همین کتاب شریف عروة الوثقی که بسیاری از علما که در بحث فقه مطلب دارن حاشیه بر همین کتاب عروت الوثقا می نویسند. خب ایشون جز علمای مسلم، مرجع تقلید مسلم جهان تشیع در زمان خودشون هستند. یه روزی یکی از بزرگان به دیدن ایشون میره، در اتاق ایشون یک چیزی توجه اون عالم رو جلب میکنه. میبینه کنار اتاق این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه یه دیزی قرار داره. دیزی خب یک قابلمه کوچکی که دسته داشته، دری داشته و مسی، مثلا قابلمه کوچک مسی خیلی کهنه‌ای کنار اتاق گذاشتن. شما این دیزی رو برای چی، به چه مناسبت در این اتاق خودتون جلوی چشم خودتون قرار دادید؟ هر چه نگاه میکنه نکته‌ای متوجه نمیشه، آخر سوال میپرسه، یا این دیزی برای چی اینجا قرار گرفته؟ این قابلمه رو شما برای چی اینجا گذاشتید؟ مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه در جواب میگن این دیگ دیگ زمان طلبگی منه، که من در حجره ساکن بودم، خودم توی همین دیزی برای خودم غذا درست میکردم و یادگار اون زمان فقر و زحمتیه که من میکشم. من این رو جلوی چشم خودم گذاشتم که خودم رو فراموش نکنم، که یادم نره من چه بودم، چه فلاکت و فقری داشتم، چه مشکلاتی داشتم و حالا خدای متعال چه عزتی به من داده. یادم نره این نعمت خدا رو و نسبت به این نعمت خدا شکرگزار باشم. چقدر زیباست آدم فراموش نکنه نعمتهای گذشتهش رو، اوضاع گذشتهش رو و نعمتهایی که امروز خدا به او داده. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار رجایی رحمت الله علیه که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و علما رشد یافته و بزرگ شده هم همین عمل رو انجام میده. مدام به دوستان خودش اینجور میفرموده که به من یادآوری کنید که در قزوین دست فروش دورگردی بودم. یادم بندازید من یه دست فروش بودم، دورگرد بودم. یادم بندازید که من چیزی از خود ندارم. در احوالات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه نقل میکنن ایشون یک لباس مندرسی رو نگهداری میکردن و گاهی به اون نگاه میکردن. این لباس رو برای چی شما نگه داشتید و به این توجه میکنید و نگاه میکنید؟ ایشون فرموده بود این لباس یادگار دوران فقر منه و الان به این نگاه میکنم که نعمتهای خدا رو قدردان باشم. یادمون نره اگه به جایی رسیدیم، اگه نعمتی خدا بهمون داده، از لطف خداست. گذشته خودمون رو فراموش نکنیم و اینها رو از خودمون ندونیم. بعضی ها فکر میکنن که به جایی اگر رسیدن با تلاش خودشون رسیدن. بله این تلاش هست، ولی اگر لطف خدا و عنایت خدا و تدبیر الهی نباشد، ما هیچ کدامون به هیچ محلی نمیتونیم برسیم و به هیچ رشدی نمیتونیم برسیم. همه اینها رو باید از خدای متعال بدانیم و شکرگزار نسبت به نعمتهای الهی باشیم. خدا همه ما رو جزء شاکرین قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بر تخمنشان بدام.
همسایه آزاری، غیبت کردن، تهمت زدن، افشای راز کردن، آبروی کسی رو ریختن، اینا همه حرام های الهیه. از همه اینا دوری بکنیم میشیم وره. لازم نیست عبادت های خیلی سفت و سخت به جا بیاریم. باز تکرار میکنم، نه اینکه عبادت لازم نیست، عبادت هم لازمه، اما برای اینکه ما به شخص بگیم پارسا، دوری از حرام ها کافیه. البته نماز نخوندن، روزه نگرفتن، امر به معروف نکردنم خودشون حرامن، یعنی واجبات رو حداقل باید انجام بده. اما عبادت‌های مستحبی، حالا مثلا هر شب اینقدر دعا بخونه، هر صبح اینقدر از صحیفه سجادیه نیایش‌ها رو بخونه، خیلی خوبه اینها، خیلی هم اثرات داره. اما برای اینکه ما به شخصی بگیم پارسا، دوری از حرام‌ها کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم. سا سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
به امید خیالت میدم جان، به امید خیالت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم.
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
غمت هر لحظه جان می‌خواهد از من، غمت هر لحظه جان می‌خواهد از من، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم، چندین جان ندارم، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم.
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نباشن،
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر، طبقه پایین‌تر خیلی فشار
از مسئله معیشت چیه؟ هر سفره مردم گرفته
قیمت ها رو ثابت کنن، امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دوستان بزنیم ترش کنیم، بس نقلیه تایی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد ثانوی. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402، سال مهار تورم و رشد تولید.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
آمده‌ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الحمدلله رب العالمین که یک بار دیگه این توفیق برای هممون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و انشالله از کنار این سفره برای زندگی خودمون، برای اطرافیان خودمون، برای وجود خودمون خوشه های اخلاق رو بچینیم و انشالله در سایه عمل به آموخته هایی که حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن، انشالله بتونیم یک اخلاق ناب الهی و یک اخلاق مرضی رضای خدای تبارک و تعالی رو برای خودمون بسازیم. اخلاقی که مبتنی بر تقویت و نهادینه کردن فضائل اخلاقی و رفع رذائل و اخلاقی هست. از اینکه همراه ما هستید خیلی خوشحالیم و شما بزرگواران قطعا استحضار دارید که دو برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص رفاقت برای ما صحبت میکنن. رفاقت موهبتی که از جنس حرف و ادعا نیست، موهبتی که از جنس کلام نیست، بلکه عمل و حقیقتی است که انسان باید در عمل اثباتش بکنه. موهبتی که قرار نیست فقط بین دوتا جیب باشه، قرار نیست که یک نسبت خونی باشه، بلکه بالاتر از همه این هاست. و رفاقت به تعبیر استاد فلاح جانه، رفاقت برای هم بودنه. و مهمترین کلمه‌ای که شاید بشه به عنوان مرادف رفاقت بیان کرد همدل بودنه. رفاقت انیس بودن، همنشین بودن، دلیل هم بودن، جلیس هم بودن. و رفاقت یک موهبتیه که به فرمایش وجود مبارک پیامبر نصف زندگی انسانه، نصف معیشت انسان هست. امام کاظم علیه السلام هم رفاقت رو برای ما به معنای نصف زندگی بیان کردن. امیر مومنان هم یک تعبیر قشنگی رو برای رفاقت برای ما گفتن که استاد فلاح یک تأکید خاصی درش داشتن و اون این بود که حضرت امیر علیه السلام فرمودن بهترین رفیق اونیه که منو در دینداری کمک بکنه، مساعد من باشه، مشایع من باشه تا در امر دینداری بتونم به قوتی برسم، تقویتی داشته باشم و اگر خدایی نکرده ضعف و قصوری دارم اون ضعف و قصور رو برطرف بکنم. یه تعریف قشنگی رو هم باز از وجود مبارک پیامبر برای ما گفتن که من امروز میخوام مخصوصا در این خصوص بیشتر از استاد فلاح بشنویم و اون اینکه رفاقت یمنه، خیره، برکته. و اگر کسی در سلوک اخلاقیش، این جمله استاد فلاح بود برای ما که اگر در سلوک اخلاقی کسی دنبال این هست که اهل برکت بشه و دنبال این هستش که برکت داشته باشه سلوک اخلاقیش، رفق و مدارا رو به عنوان یک سلوک انتخاب بکنه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته و عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هست.
سلام عرض بشت. حاجی، جلسه گذشته یادم یک روایتی رو از حضرت رسول خوندید و اون این که اگر خدا خیر یک خانواده رو بخواد، باب رفاقت رو به تعبیری تو اون خانواده، باب رفق و مدارا رو تو اون خانواده باز میکنه، فتحش میکنه، مفتوح قرارش میده. این اون برکت چیه؟ اون خیر چیه که انقدر مهمه که تعبیر شده به لطف و موهبت خدای تبارک و تعالی؟
آره. حضور خدای متعال، ظهور خدای متعال، تجلی خدای متعال آنقدر که در رفاقت و رفق و مدارا هست انگار جای دیگه نیست و اینجاست که خدای متعال بیشتر حضور پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه و بفرمایید که کار میرسه برای گروه خانواده. و هر گروهی که این رفق رو انتخاب کنه جزء برنامه‌ها و روش و کنش و واکنش‌های خودش قرار بده، به شدت خیره. باز توی هر دو تا رو هم اونجا که اومده رفق و یمنون، باز یوم نکرس، هم اینجا که جلسه قبل خدمتتون و عزیزان شنونده قرائت کردیم اذا اراد الله به اهل بیت خیرا، این خیرام نکرس تو محاسبه شما نمی‌گنجه که چقدر برکته، چقدر خیره و چقدر براتون خوبه. دقیق بفهم.
درسته.
همین مقدار بپذیرید و مثل بچه آدم در مسیر و بودیت سر بندگی رو پایین بندازید، از ما قبول کنید.
درسته.
که ما خیریم، حضور من خدا برای شما خیره، برای خانواده خیره.
درسته.
خب باز آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه همین داستان خیر رو و برکت بودن رفق و رفاقت و مدارا رو توصیه دادن، فرمودن من اعطی حظه من الرفق، هر کس بهره از نرم خویی مدارا و رفق و رفاقت برده باشه اعطی حظه من خیر دنیا و الاخره. نیارید محدودش نکنید.